اگر دیگر نشود بیایم مشهد و زیارت آقا، آن وقت چه؟ لبخندی زد و گفت: شما از کجا می دانی؟ آقا آنقدر رؤوف و مهربان هستند که هر جای دنیا هم که باشی و به آقا امام رضا علیه السلام سلام کنی، جوابت را می دهند. امام مهربانی ها و پناه بی پناهان معروفند. پس حواست باشد که آقا امام رضا هیچ وقت شما را از یاد نمی برد. دلبرانه ترین لحظه های امروز را با زیارت از راه دور آقا گذراندیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد که امام رضا علیه السلام از هر جایی هم که باشیم جواب سلام ما را می دهند. پس با سلامی دیگر به ساحت شکوفه باران حضرت رضا علیه السلام شما را به خدای بزرگ و منن می سپاریم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست. دوستان یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اولین روزی می باشد که در سال جدید بنده افتخار همراهی با شما عزیزان دارم. به نوبه خود امسال نو و خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. سال پر خیر و برکتی بر یک یک شما آرزومند هستم. عزیزان، برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان سایر برنامه ها را داشته باشم. اما با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات، یعنی ساعت 7:50. در ساعت 1 اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش خواهد شد. تار تنبور را در ساعت 1:45 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه زربان را در ساعت 2:30 تقدیم شما میکنیم. به مدت 25 میتوانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 3 و مدت 45 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. برنامه کاوش را بعد از برنامه دروادی نور تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. از تهران تا کابل را بعد از پخش اخبار پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد که طبق روال همیشه 15 دقیقه شننده این برنامه خواهید بود. در ساعت 4:30 دقیقه داستان‌های تمثیلی را تقدیم علاقه‌مندان به این برنامه خواهیم کرد. برنامه ترنم باران را در ساعت 4:45 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه می‌کنیم. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار برنامه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمعتان خواهد رسید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:40 دقیقه می توانید شننده باشید. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه سفر و چکر را خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:29 دقیقه و 33 ثانیه می باشد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب گردد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار وزیر امور خارجه پاکستان درباره پیامدهای بی‌توجهی به بحران افغانستان. چین میزبان سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: برگزاری اجلاس شرارت خیانت به آرمان آزادی فلسطین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. وزیر امور خارجه پاکستان بی توجهی به مسائل افغانستان را به ضرر منطقه و جهان دانست. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در کنفرانس بین المللی چشمانداز وضعیت افغانستان در اسلام آباد گفت اگر جامعه جهانی اشتباهات گذشته خود در قبال افغانستان را تکرار کند و این کشور را به حال خود رها کند، نه تنها منطقه بلکه تمام جهان با پیامدهای منفی روبرو خواهند شد. شاه محمود قریشی همچنین گفت تعامل مستمر جامعه بین المللی با دولت افغانستان تضمینی برای آینده پایدار افغانستان و رفاه جمعی در منطقه است. با گفته وزیر امور خارجه پاکستان، مهمترین چالش پیشروی افغانستان و به تبع آن برای کشورهای همسایه رسیدگی به مشکلات کنونی و مقابله با گروه‌های تروریستی از جمله داعش در خاک این کشور است. وزیر امور خارجه پاکستان علاوه بر این، تشکیل دولت فراگیر و مورد حمایت تمام اقشار مردم افغانستان را مؤثرترین و بهترین راه حل مشکلات این کشور در شرایط بحرانی فعلی دانست. معاون پیشین وزیر امور خارجه ایران نیز گفت همکاری و کمک ایران به مردم افغانستان بر رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کارشکنی جامعه جهانی متوقف نشد. سید محمد کاظم سجادپور معاون پیشین وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی چشم‌انداز وضعیت افغانستان با میزبانی اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد امنیت پایدار در افغانستان را برای کل منطقه حیاتی دانست و همکاری دو جانبه ایران و پاکستان برای تقویت اجماع منطقه‌ای با هدف کمک به افغانستان و کاهش رنج و مشکلات مردم این کشور را مهم قلمداد کرد. سجادپور با بیان اینکه افغانستان پیچیده‌ترین جامعه در جهان است افزود این کشور در طول تاریخ در برابر همه نوع هجمه یا اشغال مخالفت کرده است، در حالی که همه افغانستان را ساده تلقی می‌کردند، اما این کشور سه قدرت یعنی بریتانیا، شوروی و آمریکا را به شکست کشانده است. این کارشناس مسائل بین‌المللی گفت افغانستان از لحاظ حضور بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی کشوری شلوغ به حساب می‌آید و طرف‌های زیادی در حوزه افغانستان نقش‌آفرینی کرده‌اند، اما هر نوع سلطه چه در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی در این کشور غیر ممکن است. این دیپلمات ایرانی با تأکید بر تعادل و مدیریت در افغانستان گفت اشغال بین المللی افغانستان در طول 4 دهه گذشته هرگز نتوانست تعادلی در این کشور ایجاد کند. بنابراین همه باید کمک کنند که به جای دیکته کردن بر مردم افغانستان تعادل در این کشور ایجاد شود. سجادپور همچنین با تأکید بر همکاری نزدیک تهران و اسلام آباد برای کمک به کاهش بحران پیش روی مردم افغانستان، آمادگی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی ایران برای تعامل بیشتر با اندیشکده‌های پاکستانی از جمله مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد را اعلام کرد. در کنفرانس بین المللی چشمانداز وضعیت افغانستان برخی دیگر از مهمانان از کشورهای مختلف از جمله رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش پاکستان، حکمران ایالت خیبر پختونخوا، مدیر کل مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد و برخی اندیشمندان از آمریکا، روسیه، ازبکستان و افغانستان پیرامون چالش‌های منطقه ناشی از اوضاع افغانستان، تعامل با طالبان و همکاری‌های منطقه‌ای سخنرانی کردند. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد در هفته جاری میزبان نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. چین قرار است از فردا به مدت 2 روز میزبان سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان باشد که در آن روسیه، ایران و پاکستان نیز حضور دارند. پاکستان در سپتامبر 2021 میزبان اولین نشست این گروه بود که به شکل مجازی برگزار شد. دومین جلسه وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان هم ماه بعد در تهران برگزار شد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، وزرای امور خارجه و نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همراه امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در نشست همسایگان افغانستان در ولایت آنهوی چین حضور خواهند داشت. وانگ وانبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره گفت وضعیت افغانستان در وضعیت مبهم گذر از نابسامانی و نظم قرار دارد. این در حالی است که ملت افغانستان با چالش‌های مختلف درونی و خارجی روبرو است. وزارت امور خارجه چین درباره اهداف این نشست گفت چین با میزبانی سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان امیدوار است اتفاق نظر بیشتری میان همسایگان در زمینه مسئله افغانستان ایجاد شود. با گفته وان بین همسایگان افغانستان همچنین قرار است درباره روش‌های ایجاد ثبات و اتفاق هم در وضعیت افغانستان و حمایت از ملت افغانستان و کمک رسانی به آنها تبادل نظر کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین علاوه بر این از جامعه بین‌المللی و به ویژه کشور آمریکا خواست درباره اوضاع افغانستان و وضعیت معیشتی مردم این کشور پاسخگو باشند. سخنگوی حکومت طالبان از قول ایران برای ساخت راه آهن هرات در غرب افغانستان تا چین خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان روز دوشنبه با اشاره به دیدارهای متعدد مسئولان طالبان و جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته در کابل و تهران گفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد پروژه‌های بسیار بزرگی را در افغانستان اجرا کند. سخنگو و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان گفت ایران وعده داده که پروژه راه آهن خاف هرات را تا بدخشان و از آنجا به چین توسعه دهد. خط آهن خواف هرات سال گذشته توسط حسن روحانی و اشرف غنی رؤسای جمهور وقت ایران و افغانستان افتتاح شد. این خط آهن در 4 قطعه اجرا شده که حدود 77 کیلومتر آن در قالب 2 قطعه در خاک ایران و قطعه سوم از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک افغانستان به طول 66 کیلومتر در خاک افغانستان قرار دارد. با توجه به تحولات سیاسی افغانستان و تسلط طالبان، روند ساخت و تکمیل این پروژه متوقف شده است. سخنگوی طالبان همچنین گفت ایران در بخش‌های دیگر از جمله انرژی و معدن هم آماده سرمایه‌گذاری در افغانستان است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که محرومیت دختران از حق تحصیل تأثیر گسترده‌ای بر چشم‌انداز بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بستن مکاتب دخترانه در افغانستان تأثیر منفی غیر قابل جبران بر آینده دختران می‌گذارد و جامعه جهانی باید در مذاکره با طالبان حقوق زنان و دختران را خط سرخ خود قرار دهد. در این گزارش و نقل از یمینی میشرا، مدیر عفو بین الملل در آسیای جنوبی، آمده است که استناد طالبان به شریعت و فرهنگ افغانستان یک ترفند قدیمی برای محروم کردن زنان و دختران از حقوق آنهاست. او توجه طالبان درباره بستن مکاتب را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که این تصمیم نقض آشکار حق آموزش است که بر آینده میلیون ها دختر سایه افکنده است. عفو بین الملل تأکید کرده است که طالبان باید بدون تأخیر به دختران در هر سنی اجازه دهد که به مکتب بروند و از بهانه های بدبینانه برای پیشبرد برنامه های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. یمینی میشرا از اعتراضات زنان علیه سیاست‌های طالبان تقدیر کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان برای امید می‌جنگند و جامعه بین المللی نباید آنها را در این زمان حساس رها کند. در ارتباط با ممنوعیت پخش برنامه‌های تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی بین المللی در افغانستان توسط دولت موقت طالبان و واکنش‌ها به این تصمیم، گزارش همکارم خانم سلطانی را از کابل بشنوید.
نشرات بی بی سی دویچه وله صدای امریکا از روز یک شنبه بدین سو در افغانستان متوقف شده است. این وضع محدودیت ها بر نشرات تلویزیونی جهانی در افغانستان با واکنش هایی به همراه بوده. دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنان برخی از رسانه ها این تصمیم دولت طالبان را یک تصمیم ناگوار خوانده. حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها، میگوید این تصمیم دولت طالبان به نفع هیچ کسی نیست.
بند شدن رسانه‌های جهانی نه به نفع نظام افغانستان است و نه به نفع مردم افغانستان. بنان خواست ما است تا این مسئله پایان داده شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان از سرگیری بخشی از این برنامه‌ها شده است. همچنان مسرور لطفی، مسئول رسانه‌های اتحادیه ملی و ژورنالیستان، میگوید باید نشرات این رسانه‌ها از سر گرفته شود.
یکی از نشانه‌های محدود در ساختن دسترسی به اطلاعات در افغانستان است. ما از امارت اسلامی تقاضا می‌کنیم که تا اینکه نشرات رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان ممانعت برش خلق بکنن، یک میکانیزم دقیق نشراتی در این قسمت به جامعه رسانه‌ای پیشنهاد داشته باشند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در این باره میگوید لباس بانوان این رسانه‌ها خلاف شریعت اسلامی بوده، به همین دلیل نشرات این تلویزیون‌ها در افغانستان متوقف شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار جمع‌آوری سلاح و تجهیزات نظامی از افراد غیر مسئول در ولایت شرقی افغانستان همچنان ادامه دارد. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
مسئولان از جمع‌آوری 10 میل سلاح در ولایت کنر در شرق افغانستان از نزد افراد غیر مسئول خبر داد. مولوی وحیدالله محمدی، سخنگوی فرماندهی قلوردی 201 خالد بن ولید، میگوید کمیسیون ویژه گماشته شده از سوی وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان برای جمع‌آوری سلاح، وسایط و تجهیزات نظامی برای ولایت شرقی در ولسوالی چپه در ولایت کنر 29 میل سلاح‌های مختلف النوع شامل کلاشینکوف، راکت انداز و ماشیندارهای پیکا از نزد غیر افراد مسئول خبر داد. مولوی وحید الله محمدی گفت که این سلاح‌های جمع‌آوری شده به فرماندهی لوای دوم اردوی ملی در ولایت کنر تسلیم داده شد. به گفته موصوف با جمع‌آوری این سلاح امنیت در منطقه تامین خواهد شد. مولوی وحید الله محمدی گفت پروسه جمع‌آوری سلاح، تجهیزات و وسایل نظامی از نزد افراد غیر مسئول در ولایت شرقی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر دفتر سخنگوی والی ننگرهار با پخش اعلامیه از کشف و ضبط 11 میل مرمی هاوان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر داد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که با کشف و ضبط این مرمی از واقعات ناامنی در آن ولسوالی جلوگیری به عمل آمد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزاری اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی را محکوم و آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطین توصیف کرد. وزیران امور خارجه 4 کشور عربی مصر، امارات، بحرین و مغرب روز یکشنبه در اجلاسی که با حضور یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه اشغالی نقب برگزار شد شرکت کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری اجلاس خائنان به آرمان فلسطین با ظالمان و غاصبان قدس شریف آن هم در سرزمین فلسطین اشغالی تاکید کرد هر گونه اقدام در عادی سازی و برقراری روابط با صهیونیست‌های تروریست و اشغالگران قدس خنجری بر پشت ملت مظلوم فلسطین و هدیه‌ای بر رژیم کودک‌کش اسرائیل در تداوم کشتار مردم و اشغال سرزمین فلسطین است. خطیب زاده تصریح کرد تجربه تاریخی نشان داده است که روند سازش و تسلیم نتیجه جز شکست و خاری حامیان آن و دنبال نداشته و سرزمین فلسطین جز با مقاومت ملت فلسطین و حمایت و پشتیبانی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی آزاد نخواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با هشدار نسبت به فتنه انگیزی و شرارت صهیونیست‌ها در منطقه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و گسترش روابط دوجانبه با کشورهای منطقه و مقابله با توطئه صهیونیستی آمریکایی در ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا تأکید کرد. جنبش‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی هم برگزاری اجلاس وزیران امور خارجه برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی نخب را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در اوکراین شد تا امکان پیشرفت در مذاکرات جدی سیاسی فراهم شود. دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود که خواهان یک آتش‌بس فوری بشردوستانه هستم تا امکان پیشرفت در مذاکرات جدی سیاسی با هدف دستیابی بر توافق صلح بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد فراهم شود. گوترش اظهار داشت از مارتین گریفیتس هماهنگ کننده بشردوستانه سازمان ملل متحد در سراسر جهان خواستم که فوراً با طرف‌های درگیر توافق احتمالی برای آتش‌بس بشردوستانه در اوکراین را بررسی کند و اضافه کرد از آغاز تهاجم روسیه در یک ماه پیش این جنگ منجر به کشته شدن بیهوده هزاران نفر، آوارگی 10 میلیون عمدتاً زنان و کودکان، تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های اساسی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و انرژی در سراسر جهان شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که از اظهاراتش مبنی بر این که ولادیمیر پوتین نباید در قدرت باقی بماند عذرخواهی نمی‌کند و از آنها عقب نشینی نخواهد کرد. بایدن در پایان سفر 4 روزه‌اش به اروپا در پولند جنگ کنونی در اوکراین را بخشی از نبرد جاری برای آزادی تعبیر کرد و سپس به صراحت خواستار پایان حکومت پوتین شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با وقت محلی با تاکید بر این که تنها فرد مقصر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است گفت پوتین با حمله خود به اوکراین دموکراسی را خفه کرده است. شبکه خبری CNN آمریکا اعلام کرد این شدیدترین انتقاد بایدن از پوتین و نشان دهنده تغییر رویکرد عمده آمریکا در مقابل روسیه است. پیش از این مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند تغییر حکومت در روسیه هدف آنها نیست. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در واکنش به این سخن بایدن گفت که رئیس جمهوری یا شهروندان ایالات متحده نمیتوانند درباره فردی که در روسیه قدرت را در دست داشته باشد تصمیم بگیرند و تنها شهروندان روسیه که در رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهوری کشورشان شرکت میکنند میتوانند در این باره تصمیم بگیرند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. هشدار وزیر امور خارجه پاکستان درباره پیامدهای بی‌توجهی و بحران افغانستان. چین میزبان سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: برگزاری اجلاس شرارت خیانت با آرمان آزادی فلسطین است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت یک از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. فعالیت تعدادی از مؤسسه های بین المللی کمک رسان در ولایت غور به حالت تعلیق درآمد. گزارش از فیض احمد محمدی.
مسئولان محلی در ولایت غور در غرب افغانستان میگویند فعالیت شماری از مؤسسه های بین المللی که زیر نام کمک رسانی کار میکردند به حالت تعلیق درآمد است. گفته شده این تصمیم در پی شکایت های متعددی از برخی از این مؤسسات گرفته شده و تحقیقات در این خصوص آغاز شده است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ غور گفت تعدادی از این مؤسسه ها فعالیت های مشکوک دارند و گزارش هایی وجود دارد که آنان در راستای حمایت از نظامیان دولت پیشین و توزیع معاش برای آنان فعالیت می کنند. این مقام محلی امارت اسلامی در غور با اشاره بر اینکه یکی از این مؤسسات در برخی مناطق غور بدون در نظر داشت شرایط کمک رسانی به خانواده های نیازمند به اربکی های دولت پیشین پول توزیع کرده و این مسئله بدگمانی هایی را به میان آورده است. او تصریح کرد شکایت های متعددی از این مؤسسه ها که زیر نام کمک رسانی برای مردم نیازمند فعالیت می کردند وجود دارد. وی تاکید کرد علت اصلی توقف فعالیت های این مؤسسات همین فعالیت های مشکوک است که توسط آنان در بخش های از ولایت غور صورت گرفته است. حمایت از نیروهای خیزش مردمی که در زمان حکومت گذشته توسط نیروهای آمریکایی ایجاد شد و توزیع معاش به نظامیان پیشین از اتهاماتی است که علیه شماری از این مؤسسه ها وجود دارد. دفتر والی غور نیز با نشر خبرنامه گفته است تعدادی از مؤسسات فعالیت درستی در این ولایت ندارند و آمار و ارقام درستی هم به اداره محلی ارائه نمی کنند. مولوی احمد شاه دین دوست والی غور در این خبرنامه دستور داده تا فعالیت 12 مؤسسه تا امر ثانی به حالت تعلیق باشد. تا کنون مسئولان این مؤسسات به این دستور والی غور واکنشی نشان ندادند. در خبرنامه دیگری که از جانب دفتر والی غور منتشر شده، حاکی از بازداشت چند تن از مسئولان مؤسسات کمک رسان خارجی در این ولایت است. دفتر مطبوعاتی والی غور گفته مؤسسه های غیر دولتی در طی چندین سال گذشته در ولایت غور به دلخواه و مطابق معیارهای دلخواسته خیش فعالیت داشتند و اکثر این کمک ها را کارمندان این مؤسسات به بهانه های مختلف حیف و میل کردند. خبرنامه تصریح کرده است این مؤسسات در بخش های استخدام، توزیع کمک ها، تصمیم گیری در تطبیق پروژه های بزرگ و کوچک نادرست عمل کردند و به همین دلیل حاضر نشدند که آمار و لیست کمک ها را به ادارات سکتوری ارائه کنند. از جانبی هم در این خبرنامه اضافه شده که شواهد و مدارکی وجود دارد که شماری از اعضای این مؤسسات متهم به فساد اخلاقی، سیاسی و اداری هستند و مسئولان محلی غور با درک شرایط اقتصادی فعالیت آنان را متوقف کرده است. اداره محلی غور همچنان گفته است بارها به این مؤسسات تذکر داده شده که در راستای توزیع کمک‌ها به نیازمندان و مستحقین کار کنند، اما به این دستور توجه نشده است. این اقدام والی غور و بازداشت شماری از مسئولان مؤسسه‌های خارجی در این ولایت به منظور ایجاد اصلاحات مورد حمایت مردم قرار گرفته و تاکید شده است که مؤسسه های بین المللی و داخلی باید برای از بین بردن فقر، بیکاری و ایجاد زمینه های بازسازی در کشور فعالیت کنند. بارها شهروندان ولایت غور طی 20 سال گذشته همواره از روند کار مؤسسه های خارجی در افغانستان نارضایتی خودشان را اعلام کرده بودند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
طالبان از 7 ماه پیش که به قدرت رسیده محدودیت‌های بر زنان اعمال کرده است. زنان از بسیاری از مشاغل دولتی کنار گذاشته شده‌اند. نوع پوشش آنها کنترل می‌شود و سفرهای زنان به خارج از شهر خود به تنهایی ممنوع شده و حالا از سوار شدن به هواپیما بدون همراه مرد منع شده‌اند. طالبان همچنین فعالان زن را که در دفاع از حقوق زنان تظاهرات کرده بودند دستگیر و برخی از آنها را برای چند هفته بازداشت کردند. گفتگویی داشتم در همین مورد با محترم قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه تمام کردن اقداماتی که فعال طالبان صورت میدن و میشه گفت بخش بسیاری از اونها مدارکی هستش که جز وعده هایی بود که طالبان مطرح کرده بود که در چارچوب بهبود وضعیت زنان و دختران جامعه رفتار بکنه. میشه گفتش که این گونه اقداماتی که انجام میشه چون تا حدود زیادی خلف وعده ها و میشه گفت اون سخنانی هستش که طالبان پیش از این مطرح کرده بود و میشه گفتش که طالبان رویه‌ای که اکنون در پیش گرفته و داره انجام میده با اون صحبت ها و وعده ها و سخنانی که در گذشته داشت در رابطه با بهبود شرایط متفاوت هستش و میشه گفتش که این مسئله از چند زاویه قابل بررسی است. اون چه این هستش که به حال روند تحولات نشون میده، این هستش که بخشی از بدنه طالبان همچنان در اون تفکرات دههای گذشته خودش قرار داره و با اون رویکردهای رادیکالی به دنبال کسب قدرت و تحقق اهداف خودش هستش و میشه گفت این یک بخشی هستش که برگرفته از ضعف دولت مردان کنونی طالبان است. به هر حال سران جدید طالبان مدعی این بودند که در چارچوب خواسته ها و مطالبات ملت افغانستان بدون توجه به حال به مسائل قومی و رشتی رفتار خواهند کرد و در همسویی با ملت افغانستان رفتار می‌کنند. این گونه تحرکاتی که انجام می‌گیرد نشونگر ضعف در ساختار سیاسی و میشه گفت دولت مردان طالبان هستش که زمینه ساز این شده که برخی از جریان‌های رادیکال در بدنه طالبان بتونن اون اقدامات خودشون رو انجام بدن. این مسئله میشه گفت برگرفته از رویکرد اشتباهی هستش که طی ماه‌های گذشته طالبان داشتن و اون هم رویکرد به انحصار قدرت بوده. برخلاف اون چه به هر حال بسیاری از جریان‌های سیاسی افغانستان خواستار مشارکت در تشکیل دولت فراگیر بودن، به رغم به هر حال تلاش‌هایی که بسیاری از کشورهای منطقه برای تشکیل یک دولت واحد و همیشه گفتش که فراگیر صورت دادن، نشست‌های مثل اجلاس تهران، نشست مسکو، نشست چین، تمام اینها در چارچوب این بود که به حال یک اجماعی در عرصه سیاسی افغانستان صورت بگیره. اما روی کرده یک جانب گرایانه طالبان میشه گفت زمینه ساز اون شده که از یک طرف دولت فراگیر شکل نگیره و از طرف دیگه به حال چالش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همچنان در افغانستان ادامه داشته باشه و برخی از جریان‌های رادیکال در بدنه طالبان هم به سمت این باشن که بخوان روند تحولات رو به سمت سیاست‌های گذشته خودشون پیش ببرن، که این مسئله در نهایت زمینه‌ساز و هم خوردن اون مناسبات اجتماعی و میشه گفت چالش‌هایی هستش که امروز در حوزه زنان، در حوزه اقتصادی و سیاسی شاهد اون هستیم. نکته دیگه که بعد در مورد رفتار به حال طالبان و این محدودیت‌ها مورد توجه قرار بگیره، نوع رفتارهایی هستش که به حال اشغالگران افغانستان صورت دادن. اون چیزی که در روند چند ماهه گذشته شاهد هستیم اینه که کشورهای غربی و حتی سازمان ملل اون تعهدات خودشون رو در قبال تحولات افغانستان انجام ندادن و این مسئله زمینه‌ساز چالش‌های اقتصادی و اجتماعی برای این کشور شده است. یک میشه گفت یکی از شاید اهداف و عملکردهای طالبان در قبال به حال مسائل اجتماعی که وجود داره این هستش، شاید به دنبال این باشن که به حال بخواهند که طرفهای غربی رو به تحقق اهداف خودشون جلب بکنن و به روی به دنبال این هستن تا جامعه جهانی رو وادار به این کار بکنن که اونها رو و مشروعیت اونها و حاکمیت مطلق اونها رو بپذیرن. این نوع تصور به حال امتیازخواهی از جامعه جهانی همیشه گفتش که شاید تصور اشتباهی باشه که در بخش دیگری از بدنه طالبان وجود داره و این تصور موجب این شده که طالبان برخلاف اون وعده هایی که برای حمایت از آزادی های اجتماعی و آزادی های مشروع مدنی داده بود رو کنار بگذاره و رفتارهای رادیکالی که الان میشه گفت زمین ساز تشدید اعتراضات و ناآرامی های داخلی نارضایتی های مردمی از طالبان بشه رو در پیش بگیره. در مجموع میشه گفتش که اون چیزی که ما امروز در افغانستان شاهد هستیم که طالبان برخلاف اون رویکرد مردمی که وعده‌اش داده بود در مسیری داره حرکت میکنه که شاید تکرار همون سیاست‌های اشتباهی باشه که اشغالگران در پیش گرفتن. به هر حال همونطور که سیاست‌های اشغالگران زمین ساز بحران‌ها و ناامنی‌ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای افغانستان شد، رویکرد یک جانبه گرایانه رویکردهای غیر منطقی طالبان هم میتونه زمین ساز تکرار اون مسئله بشه و این در نهایت هم به ضرر افغانستان و زبان طالبان خواهد بود. به هر حال همونطور که اشغالگران نتونستن در افغانستان ادامه حیات بدن، رویکردهای یک جانبه و رادیکالی طالبان هم به حال نمیتونه دوام داشته باشه و اگر اونها واقعا به دنبال ادامه حضور در افغانستان و ادامه حکومت و حاکمیتشون هستن، تغییر این رویه ها و رویکرد مطالبات مردمی تنها گزینه‌ای هستش که اونها میتونن در پیش بگیرن.
جناب غفوری، خب شما در جریان هستید که طالبان به دنبال این هستن که در مجامع جهانی به رسمیت شناخته شوند. طبیعتاً طبق قول‌هایی که اینا داده بودن و خواست مجامع جهانی هم همین مسئله بود، بحث تأمین حقوق بشر از جمله حقوق زنان و همینطور بحث آزادی مطبوعات از مسائلی بود که جامعه جهانی روش تأکید میکرد. اگر واقعا طالبان به دنبال این هستن که به رسمیت شناخته شوند و از این طرف این محدودیت‌ها رو دارن بیشتر میکنن، آیا میشه اینطوری تحلیل کرد که اینا از طرف قدرت‌های جهانی از جمله از طرف آمریکا چراغ سبزهایی را دریافت کردن که به رسمیت شناخته خواهند شد که وقت در فضای داخلی افغانستان دارن سختگیری‌ها رو بیشتر میکنن؟
اون چیزی که ما در عملکرد طالبان داریم و از یک طرف عملکرد آمریکایی ها ما شاهد هستیم این هستش که به هر حال آمریکایی ها همواره میشه گفتش که صاحبان وعده های پوچ و توخالی بودن و اگر هم همچین رفتاری از سوی آمریکایی ها صورت گرفته باشه که چراغ سبز رو نشون داده باشن به طالبان برای اینکه بتونن یک جانبه گرایی در قدرت رو داشته باشن و اونها از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشن، این مسئله به هر حال نمیتونه زمینه ساز این باشه که طالبان بخواد به مشروعیتی دست پیدا بکنه. اون چیزی که مشروعیت اصلی طالبان خواهد بود رضایت ملت افغانستان هستش و اینکه تمام جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی افغانستان و از جمله به هر حال زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه افغانستان رضایت از عملکرد طالبان داشته باشن. نکته دومی هستش که به هر حال عرصه جهانی در مقطع کنون نشونگر این هستش که آمریکا دیگر اون بازیگر یک جانبه جهانی نیستش و اون هژمونی ادعایی که آمریکا مطرح میکرد که تصمیم گیرنده نهایی است عملا وجود نداره. خروج مفتزهانه آمریکایی ها از افغانستان، آنچه که امروز در اوکراین شاهدش هستیم و ناتوانی آمریکایی ها در حمایت از متحدانی مثل عربستان در برابر ملت مظلوم یمن، اینها خودش بیانگر این هستش که آمریکایی ها دیگر اون ادعای گذشته رو نمیتونن داشته باشن و اینکه به هر حال طالبان دلبسته این باشه که آمریکا چراغ سبز اونها نشون داده برای اینکه مشروعیت جهانی پیدا بکنن، بیشتر یک توهم و یک تصور پوچ هست و سرابی هستش که عملا طالبان رو نه تنها به حاکمیت نخواهد رسوند و مشروعیتی برایش ایجاد نخواهد کرد، بلکه هر روز بر انزوا و کاهش جایگاه اون از جمله در درون افغانستان در کشورهای منطقه و عرصه جهانی و همراه خواهد داشت. به هر حال اون چیزی که در فرایند تحولات افغانستان شاید هستیم هستش که طالبان در وهله اول باید رضایت مردمی و رضایت جریانهای قومی و سیاسی افغانستان رو داشته باشه. مرحله بعدیش کشورهای همسایه و همسایگان افغانستان هستن که به هر حال طالبان به هر نحو و هر طریقی اجبارا باید در تعامل اونها باشن و روند تحولات ماهای گذشته، عدم تعهدپذیری طرفهای غربی در اجرای تعهداتشون به ویژه در حوزه اقتصادی که زمینه ساز بحران انسانی در افغانستان شده، بیانگر این هستش که تنها مؤلفه برای طالبان و هر جریانی که در افغانستان حضور پیدا بکنه این هستش که باید در ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه باشه و نمیتونه دلبسته کشورهای غربی و فرامنطقه‌ای باشه. با توجه که برای کشورهای منطقه تاکید بر این مسئله دارن که روی کرد به یک دولت فراگیر، تحقق مطالبات ملت افغانستان از پیش‌شرط‌های اونها برای ارتباط و توسعه مناسبات با طالبان و جریان‌های حاضر در افغانستان هستش، این گونه رویکردهای رادیکالی و میشه گفت دلبستن به وعده‌های طرف‌های غربی قطعاً نمیتونه زمینه ساز این باشه که بخواد مشروعیتی برای طالبان ایجاد بکنه. و میشه گفتش که در نهایت اگر طالبان واقعا اگر دلبسته به این باشه که بخواهد بر اساس وعده های آمریکایی ها سیاست های خودش در عرصه داخلی و منطقه‌ای بخواد تعریف کنه، قطعا با خسارت ها و هزینه های سنگینی همراه خواهد شد که هم به ضرر طالبان خواهد بود و هم به ضرر افغانستانی خواهد بود، که به امید این هستش که بعد از خروج اشغالگران بخواهند کشوری رو داشته باشن که به صورت مستقل و به صورت فراگیر اداره بشه.
تحلیلی بود از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با محدودیت هایی که بر زنان اعمال شده در افغانستان از سوی حکومت موقت طالبان. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. در ساعتهای 4، 6 و 7:30 بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تغییر تقویم افغانستان از شمسی به قمری. گروه طالبان که حاکمیت در افغانستان را از 15 اوت 2021 به دست گرفته است، تقویم شمسی این کشور را به تقویم قمری تغییر داد. به موجب دستورالعمل طالبان از اول سال قمری همه مکاتبات و مراسلات بر اساس تقویم قمری خواهد بود. پس از مخالفت طالبان با برگزاری مراسم نوروز و لغو تعطیلات آن، قابل پیش بینی بود که این گروه برای هویت زدایی از فرهنگ و تاریخ ملی و سنتی افغانستان دست به اقدامات دیگری نیز بزند. بدون تردید مبنای نوروز تغییر تقویم آن در اول حمل است که طالبان از چند روز مانده به نوروز مخالفت خود را با آن ابراز کرد. پیش از آن نیز طالبان با باطل اعلام کردن پرچم افغانستان نشان داده بود که خواهان تغییرات اساسی با هویت زدایی ملی در این کشور است و آن را با جدیت دنبال می کند. امین فرجاد کارشناس مسائل افغانستان می گوید مردم افغانستان با چنان مشکلات روزمره زندگی از جانب طالبان مواجه هستند که از دیدگاه این گروه تغییر تقویم رسمی این کشور از شمسی به قمری اولویت آنان نیست و مقاومتی در برابر آن نخواهد شد. در این حال طالبان از همان ابتدای کسب حاکمیت مجدد تقابل خود را با فرهنگ ملی و سنتی مردم افغانستان یعنی زبان فارسی آغاز کرد که باید منتظر برنامه‌های بعدی طالبان در این خصوص بود. اما در زمینه تصمیم طالبان برای تغییر تقویم افغانستان از شمسی به قمری، محمد کاظم کاظمی، کارشناس و پژوهشگر افغان می‌گوید تقویم هجری شمسی که در افغانستان رایج است مبنای دینی و اسلامی دارد و اگر طالبان فقط دغدغه دینی دارند نیازی نیست این تقویم را تغییر دهن. محمد کاظم کاظمی میگوید
من فکر میکنم عمده این قضیه مربوط به این که افغانستان رو یک جزیره غیر مرتبط با فرهنگ ها و کشورهای منطقه و این حوزه زبان فارسی بسازن، این میتونه یک قسمت از این موضوع باشه. یک قسمت میتونه افرادگری دینی باشه که خب در این گروه و با توجه به تربیت و پرورش اینها هست، نه تنها در اینجا بلکه در خود بین کشور قبل از او هم در مثلا در ایران هم گاهی کسانی بودند که نسبت به جنبه های فرهنگ دینی نگاه منفی داشتند. شما تصور بکنید کسایی که آبشخور فکری اونا مدارج دیوبندی پاکستان و هندوستان باشه که اونا هم غالبا متاثر از فرهنگ عربی و کشور عربستان و اینا هست، طبیعتا اون طرف از بچگی و از کودکی با همین چیز بار میاد، یعنی طرف احتمالاً عقیده داره که باید به همین صورت باشه و باید هرچی اسلامی تر بسازه. جالب اینه که اصلا این تقویم شمسی که ما داریم اون تقویم اسلامی به معنی که هجری شمسی است، یعنی بر اساس هجرت حضرت پیامبر هست، منتها گردش سال در او بر اساس گردش زمین به دور خورشید هست نه گردش ماه به دور زمین، که اتفاقا از لحاظ عملی این خیلی دقیق‌تر و درست‌تر عملی‌تر هم هست، به خاطر اینکه تقویم قمری گاه پس و پیش میشه، هر سال یک زمان میشه این موقعیت. شما فرض کنید شروع سال تحصیلی رو بگذارن بر اساس تقویم قمری، مثلا بگن اول ماه فرضمون شعبان هر سال دیگه مکاتب شروع بشه، خب شعبان یک وقت میبینی به زمستون آمد، خب وقت وسط زمستون چی رقم مکتب شروع میکنی تو افغانستان، یک وقت دیگه میبینی باز وسط تابستون افتاد، یعنی اصلا سال تحصیلی هم با این حرکت میکنه، اصلا یک چیز عجیبیه این موضوع. و این بعد از مورد سال تحصیلی چه کار میکنید شما؟ یعنی میبینی که با تمام قسمت‌های نابتزاد و با مشکل برمیخوره و ما فکر نمیکنم که این رویه اگر قرار باشه در افغانستان دنبال بشه تلاش بکنم برای تداوم او بتونه تداوم پیدا بکنه.
بسیاری از کارشناسان اقدام طالبان در تغییر تقویم قمری به شمسی را بسیار فراتر از مقابله با فرهنگ ملی و سنتی افغانستان می‌دانند و بر این اعتقادند که این گروه بسیار حساب شده در حال نابود کردن مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی افغانستان در حوزه تمدن فارسی است. اقدامات اخیر گروه طالبان در فارسی زدایی در کتاب‌ها، تابلوها و گفتارهای رسانه‌ای نشان می‌دهد که این گروه خیز بلندی را برای هویت زدایی فرهنگی و تمدنی در افغانستان برداشته است تا این کشور را تهی از فرهنگ فارسی و آثار آن نماید. این بدان معناست که طالبان تحت عنوان به اصطلاح آموزه‌های اسلامی در حال خشکاندن ریشه‌های حوزه‌های تمدنی فارسی در افغانستان است که می‌تواند حرکتی حساب شده و در عین حال خطرناک باشد. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل سیاسی میگوید یکی از مأموریت‌های طالبان در دوره حاکمیت جدیدش که با شاخه‌هایی از طالبان فرا افغانی ادغام شده است هویت‌زدایی فارسی و نابود کردن ریشه‌های ژئوپلیتیکی حوزه تمدن فارسی است، چرا که این هویت عامل خطرناکی برای سایر کشورهای فاقد هویت تاریخی و فرهنگی محسوب می‌شود. اما در خصوص علت تصمیم طالبان برای تغییر تقویم افغانستان از شمسی به قمری، محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی میگوید دو مسئله در این زمینه مؤثر است.
به نظر من در این مورد دو تا قضیه طبیعتاً میتونه مؤثر باشه. یکی از اینها به نوعی ستیزه است که این حاکمان افغانستان به طور کل با این فرهنگ فارسی در اینجا دارن. چون ما یک بحثی داریم، بحث مسائل فرهنگی ما از منظر دینی هست و یکی مسائل فرهنگی ما از منظر ملی هست. در مجموع فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و ادب و مفاخر و تاریخ فارسی بوده و به نوعی مشترکاتی هم با دیگر کشورهای فارسی زبان در این زمینه داره. طبیعتاً برای کسی که خواسته باشه به این فرهنگ که ما اینو میتونیم بگیم فرهنگ زبان فارسی که در تقویم هم در عمو حوزه میگنجه، طبیعتاً مقابله بکنه و تک تک از قسمت‌های مختلف رو مقابله بکنه، یک بار درباره زبان، یک بار درباره تقویم، یک بار درباره رسوم و آداب و رسوم، یک بار درباره ایده‌ها، یک بار درباره چیزهای مختلف، هر بار یک قسمتی از این سعی بکنه که حذف بکنه و از خاطره مردم از بین ببره. این موضوع هست. موضوع دیگه هم اینه که خب یک مستمسک دینی هم داره این برای اینا، به این معنی که خب باز علاوه بر این که فارسی ستیزی در حکومت‌های افغانستان سابقه داره و چیز جدیدی نیست، در اینجا ما عملاً یک مستمسک دینی هم می‌بینیم، به این معنی که خب سال دینی ما به تعبیری سال قمری بود، یعنی مبنای سال شرعی ما غالباً سال قمری شناخته می شده، اعیاد دینی، مناسبت های دینی، ماه مبارک و اینا بر اساس سال قمری سنجیده میشه، میلاد ها، شهادت ها و امثال اینا. و طبیعتا این قضیه هم میتونه مؤثر باشه در این که بالاخره از بین دو فرهنگ ملی و مذهبی که در افغانستان همیشه در تعادل بودن، در ایران، در افغانستان، در منطقه و در بقیه کشورها، یعنی هر کشور فرهنگ دینی خودش رو هم داره، فرهنگ ملی خودش هم داره، طبیعتا اینا یک قسمت سنگین میکنن دیگه و با اون قسمت دیگر در مبارزه وارد میشن که خب سابقه داشته که گاهی در همین کشورها این اتفاق از اون طرف هم افتاده، گاهی فرهنگ دینی رو حذف میکردن و فرهنگ ملی میگذاشتن، ولی هر دو معمولا با مقاومت مردم و گاهی با شکست مواجه میشده، مثل تغییر تقویم در ایران در زمان محمد رضا شاه حکومت پهلوی، قامت و تاریخ هجری را که مبنای دینی داره و از هجرت حضرت پیامبر اسلام شروع میشه، این تغییر داد به سال شاهنشاهی و 1355 که 2535، ولی خب عملا تو سه سالی قضیه بیشتر دوام نیاورد. امیدواریم که این بار هم این اتفاقات گذرا باشه.
کارشناسان میگویند اقدام طالبان در تغییر تقویم افغانستان از شمسی به قمری، همچنین مخالفت‌های طالبان با زبان فارسی و یا ادامه تحصیل دختران میتواند تنها روبنایی از سیاست‌های به اصطلاح مذهبی آنان برای همراه کردن بخش سنتی جامعه افغانستان با سیاست‌هایشان باشد. به هر حال طالبان و حامیان آن بر این تصورند که با لغو، ابطال و تغییر نمادهای فرهنگ فارسی و حوزه تمدنی آن بتوانند راه توسعه نفوذ فرهنگ فارسی را در حوزه تمدنی خود سد کنند. این در حالی است که مردم افغانستان با برگزاری خودجوش مراسم نوروز نشان دادند که به آیین و رسوم سنتی و ملی خود پایبندند و حاضر به برچیدن دستوری مراسم های خود نیستند، زیرا آنها را بخش لاینفکی از حوزه تمدن فارسی می دانند که هویت و اصالتشان را از آن می گیرند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه‌های متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری، برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
ای دلم می‌خواد بانگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که یه دیوال دیوالی کنیم، دل دل از غم ها خالی خالی کنی، بیا که اندیوال اندیوالی کنی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلامی چوبوی خوش آشنایی تقدیم شما بهار دلان عزیز، شما همراهان همیشگی ما. حالا احوالتان چطور است دوستان؟ خیلی خیلی خوشحال هستیم و خیلی خوش آمدین به دور همی تار و تنبور. امروز هم مثل همیشه من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار خوب هنرمند من جناب آقای سعید موسوی صدابردار من در خدمتتان هستیم. شما هم باشین در کنار ما و با برنامه اشتراک کنین و آهنگ های درخواستیتان را از طریق ایپل های ارتباطی از ما بخواید. ۳۸۲۶ در ایران، ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان. ۲۰۹۸-۹۹۳-۶۷-۷۲-۷۴ هم که شماره اختصاصی برنامه هست. برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین شنونده باشین دوستان، parstoday.com/dari.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
ای رود رخ ماهتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان، امیدوار هستیم که این روزهای زیبا و با طراوت حسابی براتان خوشتر شوه. به قول معروف ساز زندگیتان کوک 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 باشه.
امیدوارم هر جا که هستید ساز زندگیتون کوک باشه. راستی ساز زندگیت با چه ریتمی میزنه؟ شاد یا غمگین؟ حالا تو به ساز اون میرخصی یا اون به ساز تو؟ میدونستی این تو نیستی که به ساز زندگی میرخصی، بلکه زندگیه که به ساز تو میرخصه. به قول حضرت حافظ که میفرماید من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردن. این یعنی این که اگه میخوای ساز زندگیت روی شادی و عشق کوک بشه، ساز دلتو روی شادی و عشق کوک کن. اکثر آدما فکر میکنن که اول باید به یک شرایط خاص برسن تا بعدش به شادی و عشق برسن، به شادی و نشاط برسن. اول فلان مسافرتو برم، بعدش حالم خوب میشه. فلان ماشینو بخرم، فلان خونه رو بخرم، اگه این لباسو بخرم، اگه این خوراکی رو بخورم، اگه به این آدم برسم، بعدش حالم خوب میشه. اگه پول زیادی داشته باشم و یه عالمه اما و اگه که شادی و عشق و عزت گرفته و مشروط کرده. دوست خوبم، اینو یادت باشه،